أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته عرض کردیم که انشاءالله توفیق داشته باشیم این پنج اصل اعتقادی رو، اصول اعتقادات رو در واقعه کربلا این رو ببینیم. چرا این موضوع انتخاب شد؟ ما گاهی گمان میکنیم اصول اعتقادات مال کلاس درس، مال جلسه بحث، مال امتحان دانشگاه است. باید یاد بگیریم، باید بلد باشیم خدا رو اثبات کنیم به روش‌های مختلف. دست شما درد نکنه. بعد که اثبات کردیم، حالا شاید یه کسایی باشن که خدا رو قبول نداشته باشن، حالا به اونا چی بگیم؟ اونا رو چجوری مجاب کنیم، جواب بدیم؟ نبوت هم همینطور، امامت و عدل و معاد هم همینطور. بعد که کلاس تموم میشه، جلسه تموم میشه، بحث تموم میشه، دوره به پایان میرسد، کتاب خوانده میشود، امتحان گرفته میشود با نمره عالی، من قبول میشم، دیگه میگم خب الحمدلله این کار تموم شد. هر وقت هم سخن از توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد است، ذهن من بدون اختیار میره سراغ یه سری متن. اصول اعتقادات این نیست. اصول اعتقادات اصول دینداری است. اصول دینداری است. این که من نمازم مشکل داره، این مال توحید منه. من اگر خدای خودم رو بشناسم، نعمتهای او رو، انعام او رو، اکرام او رو اگر بشناسم، من اگر خدای خودم رو دوست داشته باشم، الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن در مورد خدای متعال محبت شدید دارن. خب اگر من اینطوری بودم، شما فکر میکنید وقتی صدای اذان بلند میشه چه حالی بهم دست میده؟ قطعا از خود بی خود میشم، منقلب میشم. واقعا من اینطوری هستم؟ اون اصولی که در اعتقادات یاد گرفتم که هر چیزی در عالم حساب شده است، با برهان نظم، با برهان نظم دیگران رو مجاب کردم که خدا هست. آیا تو زندگی وقتی یه حادثه بر من پیش میاد، میگم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم؟ وقتی از یه چیزی اندوهگین میخوام بشم میگم انا لله و انا الیه راجعون. سید الشهدا علیه السلام در معرکه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم میگفتن. خیشان حضرت کلمه استرجاع به زبان می آوردن. شما فکر کردین این یه ذکر عادیه؟ این تعابیر البته از ماست، یکم بالاخره تعابیر قد خودمونه. این تراوش باور به اون حقیقت وجودیه اهل بیت سید الشهدا علیه السلام که وقتی از واقع خبردار میشن انا لله و انا الیه راجعون. این اعتقاد آقایون عنایت بفرمایید از کار و الفاظی که ائمه مرحمت فرمودن، اینا بازی نیست، مال عدد زدن و رقم زدن به توصیه دیگران نیست، مگر به توصیه خود امام. اینها تربیته. من وقتی که اصول اعتقادی رو از زندگی کشیدم بیرون، شستم، گذاشتم کنار و بدون اعتقاد زندگی کردم، خب برای همین نماز من دیگه نماز خوشی نیست، نماز باحالی نیست. ائمه علیهم السلام خیلی روشن، خیلی ساده، خیلی ساده، خیلی واضح ما رو هدایت کردن. وقت بحثش اینجا نیست. خدا لعنت کنه اون کسانی که در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن و امیر المؤمنین علیه السلام رو خانه نشین کردن، که خدای متعال در قرآنش می فرماید من برای شما امیر المؤمنین رو خواسته بودم. شما همچی آیه شنیده بودین؟ فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما امیر المؤمنین رو خواست، روایت زیدش. خدا اولی و دومی رو نخواست. امیر المؤمنین همه کارا رو بر ما آسان میکرد. فرمایش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به همه اونایی که اومدن عیادت. خب ما که طعم چنین چیزی رو نچشیدیم، خدا لعنت کنه اون کسی که بشریت رو، عالم رو محروم کرد از چشیدن دیدار امیر المؤمنین، ولایت او بالعیان، به ظهور. امام رضا علیه السلام میخوان برن نماز عید فطر بخونن، چند قدمی که حرکت میکنن همه مردم منقلب میشن، عوض میشن، انگار توحید زنده میشه، پای برهنه، ذکر گویان، انگار توحید زنده میشه. همون دستور میده نه پشیمون شدیم، برگردید، خودمون یک میریم یکی میفرستیم بخونه، شما به زحمت نیفتید. موسی بن جعفر علیه السلام در زندان زن بدکاره رو میفرستن حضرت رو بیازارد، میان میبینن زن به سجده افتاده داره عبادت میکنه، اصلا ورق برگشته. خدا وکیلی فکر نمی کنید اگه این اتفاق برای من و شما می افتاد، انشالله شاید منم آدم می شدم. من هیچ وقت پیش خدا این ادعا رو نمی کنم، می ترسم، چون خدا از ادعا خوشش نمیاد. برمی گرده میگه فلانی اون روز صبح بهت امام زمان رو چشوندم، اون دفعه نشون دادم، تو دلت تثبیت کردم. میگه بارها این کار رو کردم، پیش من این کارا رو نکن. نه خدایا، اگر این جمله رو میگی ما از سر فقره، از سر آرزومندیه، نه از سر ادعا. کی در مقابل تو ادعا داره؟ تو که حجت رو بر همه تمام کردی. ولی ما هم در خیال خودمون میگیم ای کاش ما هم میدیدیم ولی خودمون رو، سرور خودمون رو، امام خودمون رو. بالاخره به فضل اونا اتفاقی میافتاد. به هر تقدیر بر من چه میگذرد و در آن حالت چه میگذشت مهم نیست، مهم اینه که خدا لعنت کنه اون کسی که در این خانه رو بست. شما تو عالم بگردید، اگه برای آدم کردن یه زن بدکاره اگه دستور و عملی پیدا کردین ارائه کنید. فکر کنید آخه اینا حرفای ببخشید سر پایی نیست. ما دستمون مفت رسیده، فکر میکنیم اینا مفته، اینا نه نه، یه خبرش آدمو جابجا میکنه. این که آدم با امامش باشه یا این که با امامش نباشه، اینی که امامش رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، به هر تقدیر یکی از فتنه های دینداری این است که اعتقادات رفت تو کتابا، روز به روزم سخت‌تر شد و الفاظ پیچیده و استدلال های چجور و اصطلاح و اینا دیگه. عملاً یه کاسب بازار، یه آدمی که مثلا کارمنده، دیگه این از او کسی انتظار نداره تو اعتقادات حرفی داشته باشه، بروز و ظهوری، اصلا توحید رو بتونه بگه، مثلا تلفظ بکنه، بنویسه. اینا اعتقادات نیست، اینا اعتقادات نیست. توحید اینی نیست که من یاد میگیرم، توحید اون کاسب بازار یا اون کارگری داره که چشمش به دست خداست، به عنایت خداست، توحید اونه. از هیچ کس نمی ترسه، منت کسی رو نمی کشه، در مقابل هیچ کارفرمایی سرخم نمی کنه. توحید اینه، توحید مال زندگیه، امامت مال زندگیه. من قراره با امامت امنیت پیدا کنم، آرامش پیدا کنم، واجد نور، هدایت، معرفت بشم. امامت فقط مال بحث با کسانی که مخالفن نیست، اونم یه وظیفه است. نبوت برای این که من افتخار کنم که رحمتون للعالمین رسول منه، به او پناه ببرم. ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک، اینا رو مگه نفرمودن تو زیارت؟ مگه مکرر عرضه نمی داریم؟ وجه انتخاب بحث اعتقادات تو کربلا اینه که بنده اگه توفیق داشته باشم در قالب دو سه تا نمونه ارائه کنم که بابا اون چیزی که ما به اسم اعتقادات داریم میگیم و اینو دور میکنیم از زندگی، این متن عمل کرده امامه، متن فرمایشات امامه، اصول اعتقادات حقیقتش امام است، توحید، نبوت، امامت، معاد، عدل، حقیقتش نزد امام است، به او احیا می شود. دیشب ورود ما به بحث عدل بود، گفتیم ما اصراری نداریم به ترتیب مشهور ببریم جلو، بحث عدل بود. عدل یعنی چی؟ این که مثلا ما اثبات کنیم خدا عادله، چه نفعی برای ما داره، چه خاصیتی داره شما اثبات کنید خدا عادله؟ خدا خیلی صفات دیگه هم داره، یه صفتش هم این که خدا عادل است دیگه. خدا رحمان است، رحیم است، غفور است، کریم است، عفو است، ستار است، مجیب است، عادل است. خب برای چی اینقدر سر عدل ائمه علیهم السلام به ما تعلیم کردن که توجه بکنید؟ تعریف عدل چیه؟ عدل چی رو میخواد درست کنه؟ ببینید اگر بخواد عدل یه چیزی رو در خدا درست کنه، این به هیچ درد ما نمیخوره، خدا هم که نیاز به ما نداره. مگه خدا نستجیر و بلا معیوب بود؟ مگه ناقص بود؟ خدا که نیازی نداره به این بیان. عدل چی کار میکنه با من؟ اعتقاد به عدل چه اثری تو زندگی من داره؟ خیلی ساده روشن حضرت فرمودن عدل این است، من مضمون عرض میکنم، که خدای متعال را متهم نکنی، ان لا تتهمه، خدا را متهم نکنی. عدل یعنی این؟ عجب، من اصلا فکر نمی کردم عدل یعنی این. عدل فکر میکنم یعنی وضع و شی فی موضعه، عدل یعنی این که مثلا خدا ظلم نمی کنه. عدل اینا درسته، غلط نیست، ولی این قسمت رو ببینید، من میخوام کار کرد و کارایی اصل اعتقادی عدل رو در خودم ببینم چیه. من اگر به عدل خدای متعال معتقدم، یعنی به چی معتقدم؟ یعنی چی کار باید بکنم در رفتار بیرونیم؟ اگر شما دیدید من در مشکلی برگشتم گفتم ای خدا آخه من چی کار کردم که تو برای من اینو خواستی؟ این خلاف عدل سخن گفتنه. ای خدا این ناقص الخلقه چه گناهی کرده؟ این کسی که حلال زاده نیست آخه اون چه گناهی کرده که باید محروم بشه از یک سری مثلا حالات روحی خوب؟ خب کیو دارین شما محکوم میکنی؟ خدایا چرا یه جا زلزله میاد یه عده‌ای اصلا هنوز نتونسته به خودش بیاد فرار کنه، سیل میاد میزنی اینا از بین میرن، بچه‌های کوچیک، بچه تو بغل مادرش، آخه این چه دنیاییه؟ ناقص الخلقه، زلزله، سیل، اینا چیه؟ ببینید سوال من، لحن کلام من، نوع نگاه من داره خدا رو متهم میکنه. الان بحث در این نیست جواب این چی میشه، من یه اشاره خواهم کرد، بحث در اینه که این نوع نگاه عدل خدا رو زیر سوال میبره، هیچ تعارفی نداره. من نباید خدا رو متهم کنم؟ چرا شما، حالا از خودم سوال میکنم، تو چرا نمیتونی این عبادت مستحبی رو انجام بدی؟ آقا ما تو خانواده بزرگ شدیم که اینطور، یعنی ای به خودتو، مشکل خودتو میندازی تقصیر دیگران. گاهی که آدم خیلی زشت‌تر سخن میگه، خیلی بده آدم اینجور سخن میگه. یا صاحب از زمان، اگر شما بودید من اینگونه میشدم، اگر غیبت شما نبود من اینگونه بودم. اینا دیگه خیلی زشته. میدونید یعنی چی این جمله؟ یعنی من یک ظرفیتی دارم، یک استعدادی دارم که اینو هنوز خدا و ولیش پر نکردن. اگه یه عنایتی به من میکردن این ظرفیت و استعداد رو پر میکردن جواب میداد. یا صاحب از زمان، اگه شما بودین من از شما میپرسیدم اینجا وظیفم چیه. آیون رسمن عرض میکنم این یک دروغ بیانه. مگه میشه وظیفه شما یه چیزی باشه ولی یه خدا که از قبل خدای مطالبت به شما بگه او در رسوندن وظیفه شما به شما کمکاری بکنه، کاهلی بکنه؟ میشه هم چیزی؟ پس چرا میشینی نیمه شبان میگن انا غیر و مهملین لمراعاتکم ولا ناسین ذکرکم، منقلب میشی گریه میکنی؟ اینو باور کنم یا اونو باور کنم؟ عدل یعنی این که خدا بیشتر از آن چیزی که باید به همه داده است. عدل یعنی این که ولی خدا بیشتر از اون چیزی که من احتیاج دارم به من داده. اینو صریحاً فرمودن حضرت، فرمودن روایاتی که به شما رسیده ما به شما گفتیم، هر چه شما لازم داریم ما به شما گفتیم، میخواد این در اون در نزنید. اگر کسی گمان کند که گمراهیش، سردرگمیش، مقصرش 10%، 5% خداست، 10%، 5% ولی خداست، این خلاف عدل. عدل یعنی این، خدا متهم نمیشه. خدا متهم نمیشه. حالا اگه میگی خدا متهم نمیشه پس زلزله چیه، ناقص الخلقه چیه، من یه سوال از خدمتتون بکنم. شما چند سال راجب ناقص الخلقه مطالعه کردین؟ طرف 20 سال راجب یه پشه داره مطالعه میکنه، شما پا تلویزیون میشینید فیلم دارن پخش میکنن راجب زندگی این پشه 10 قسمت، تعجب میکنین عجب عجب 10-20 سال کار کرده. شما چند صفحه راجب ناقص الخلقه و زلزله خوندین که اینجوری میای جلوی یه کسی، معلمی، استادی، کسی، آقا این مشکل ناقص الخلقه ها چیه، که او جواب بده و تو هم همینجوری نگه کردن عاقلا در صفیح بگی نشد. یه بار یه دانشجوی آمد خیلی معترضانه یه سوالی کرد، آقا این فلان مسئله که گفتن حرام یا فلان کجای قرآن اومده؟ گفتم که شما گشتی؟ گفت نه. گفتم خب برو بگرد، پیدا نکردی بیا. من که کامپیوتر نیستم اینتر بزنی من جواب بدم که. انصافم خوب چیزیه. هر کی هر چی میندازه رو هوا، میای به من میگی این کجای قرآنه؟ میگم من معجمم. این آدما متوقع بار میان، چون جواب اولو که بدی میگه نه این که نشود. نه، این آدم باید بره ورق بزنه، بگرده، جستجو بکنه. طرف قرآن نمیخونه، قرآنم نخونده، بگیم بخونه غلط میخونه. اینا که من میگم شاهد بودم. در یک جلسه رسما بین 100 نفر آدم بعد عزاداری سید الشهدا علیه السلام اومد شبهاتی از قرآن مطرح کرد. خیلی ها برگشته بودن. ما اولین جلسه‌ای که رفتیم خدمتشون گفتم اون آیه‌ای که شما فرمودین، اون دوتا آیه‌ای که برگشت به این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است، چی بود آیه؟ گفت این بود. فارسی یه چیزی گفت. گفتم کجای قرآنه؟ گفت یه جای قرآن هست. گشت بالاخره آدرسشو بده. گفتم بخون. آیه رو غلط می‌خون. وقت من خودم رو معطل کنم به تویی که هیچ زحمت نمیخوای بکشی به تو جواب بدن؟ اینا ببخشید به شما جسارت نشه، اینا بازیگری نفسه. کسی نباید ما رو بازی بده. طرف صبح تا شب میره بخور و بخواب صفاشو میکنه، آخر شب دوتا چیز دیده و شنیده، حالا میاد بعد یه ما به شما تحویل میده. اب نداره، جواب میدم، اما یه قدمم تو بردار، آخه یه آستینم تو بالا بزن. نمیشه اینطوری که سوال از زلزله، سوال از ناقص الخلقه، سوال از طوفان و و و همه اینا، تمام اینها به دقت تو روایات هست. این که شبهاتی نیست که ما امروز مبتلا به اون بوده باشیم، از قبلم بوده، بعدن هم هست. اون تو الفاظش عوض میشه، مدلش عوض میشه. یه روزی که میگه، حالا توی نم اینترنت میذارن، فردا تو ماهواره میگن، مدل گفت جمله‌اش جدید میشه، مثالاش امروزی میشه، حرف همون قبلی هست. شاید بتوان ادعا کرد، من در حد اون چند صفحه‌ای که خوندم این ادعا رو میکنم اینجا، تمام شبهاتی که امروز در مورد امامت من شنیدم و برخورد کردم، دیدم تمام اونها رو تو روایت جواب دادن قبلا. همه رو جواب دادن و جالبه علما همه رو جمع کردن. من نیست حال خوندنشو نداشتم، فکر میکردم که من باید ابداعی بکنم. بله خب متعادم یه دستی میکشه به سر روش، جا به جا میکنه، مدلشو عوض میکنه، مطابق جواب. به هر تقدیر العدل، عدل چیه من العدل؟ عدل چیه ان لا تتهمه، خدا رو متهم نکن. شما میگین خب باشه دیگه، حالا بحث رو ادامه ده، ببر جلو. نه نه، خوب عنایت کنی. کسی که خدا را نتواند متهم کند، حالا بره به خودش نگاه کنه. هر چی مشکل داری مال خودت، و هر کار خطایی کردی قبلش میدانستی خطاست، و هر کار خطایی که کردی قبلش میدانستی خطاست و میتوانستی نکنی. آیون ای کسی بلند شه تو جمعیت بگه من آقا یه کار خطایی کردم، نمیدونستم خطاست، بهش میگم اگه نمیدونستی هیچ وقت پشیمون نمیشی. من روی این صندلی نشستم، مگه بعد 3 روز بفهمم نشستن من روی این صندلی خطا بود، من پشیمان نمیشوم؟ چون راجع به این بنزی 1% احتمال خطا نمیدادم. اما اگه این لیوان آبو گفتم نکنه این مال کسی دیگه است، این غذا مال کسی دیگه است، من نخورم، هان یه شیرنی پیدا کردم میگم نکنه مال کسی گذاشته رفته نخورم، همین احتمالو دادی، کفایت میکنه برای اینکه اگر خوردی صاحبش پیدا شد پشیمان بشوی. آیون عقلا معنی نداره. شما یه کاریو میدونین غلطه ولی بگین من نمیتونستم انجام ندم، نمیتونستم ترکش بکنم. کاریو میدونین خوبه واجبه باید انجام بدین، بگین نمیتونستم انجام بدم. اگه این راسته نباید پشیمون بشی. شما پشیمونین از این که قلبتون داره میزنه؟ شما پشیمونین داره کلیتون کار میکنه؟ نه. اصلا پشیمانی در بحث اختیار، تو بحثای عقلی، نشان توان و اختیار من است. شما تو اون حوزه پشیمانین و خودتون رو ملامت میکنید که اختیار دارید. اختیار یعنی چی؟ نمیشه که به من اختیار بدن. خدا بگه اختیار بهت میدم اما امکان بروزشو نده. دقت بفرمی؟ به من اختیار بدن اما امکان بروزشو ندن. خب مثل که اختیار رو ندن دیگه. لذا من دیشب عرض کردم خدمتتون با اون پاورقی که زدیم، آیون هر کس امروز 10 سال بعد 100 سال بعد دنیا به مراتب کثیف‌تر از این روزگار بشود، هر کس می‌تواند
تا حد پیغمبران پیش برود. میتواند، یعنی خدا این ظرفیت در او گذاشته، نه اینکه الان من ذوق کنم بگم حس میکنم یه کمی حالت پیغمبری بهم دست داده. نه آقا، بین ما و پیامبران بی نهایت فاصله است. اشتباه نکنید، با حضرت موسی و عیسی علیه السلام شوخی نکنید، اونا پیامبران اولوالعزم الهی هست. اما هیچ کسی تو عالم نیست بتونه جلوی خدا وایسه بگه خدای من میخواستم این بشم، شرایطش نبود. خدا بهش نشون میده بگیرم شرایطش، دروغ میگه. این که ائمه هدا علیهم السلام میگن هر کس این کارو بکنه کان فی درجتنا یوم القیامه، یعنی چی؟ یعنی راهو ما رفتیم، زوراشو زدیم، باز کردیم، امکانی هم گذاشتیم که دیگرانو بتونیم با یه دونه حرکت ببریم پیش خودمون. نمیدانید که ستا قل هو الله ثواب ختم قرآن داره؟ چند بار این کارو کردیم؟ اون چند باری که نکردیم برای چی نکردیم؟ خسته می شدیم، بدنمون کوفت می رفت، وقت نداشتیم. تو تاکسی می ریم خیره نگاه می کنیم به خیابون، همجوری را می ریم تو مهمونی، حسرت یعنی همین دیگه. نمیشه تو مجلس مهمانی این ور اون ور من یاد بگیرم هر جا نشستم یک فضیلت از فضائل امیرالمومنین علیه السلام بگم. باید سنی برای من نقل کنه تا من باور کنم که کسی فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام را بگوید گناهان زبانش بخشیده می شود. سنی هم نقل کرده، بست نیست که باور کنی؟ نفرمود مجلسی که در دنیا تشکیل بشود در او ذکر فضائل امیرالمومنین علیه السلام نباشد روز قیامت موجب حسرته. این همه آدم مجلس تشکیل میده، جشن و عروسی و فلان، این همه خرج میکنه، ببین شیطون چیکار میکنه، این همه خرج میکنه، این همه جمعیت اومدن، ملاحظه میکنه نه بابا ذکر فضائل امیرالمومنین یه فضیلت بگیم بده، میان بابا تو مهمونی کی گفته؟ نخ بریم ببینید روز به روز مدلای جدید تو جشنای عروسی از معصیت، از معصیت، از معصیت. هیچ بدم نیست، هیچ زشتم نیست. روز اولی که مرد بی غیرتی خودشو امضا میکنه با اینکه همسرش سر برهنه یک شب بیرون باشه، این هیچ بد نیست، اما اینا بده. این همون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلامی که روزگاری میرسه به زودی برای شما که اظهر از باطل نیست و اخفا من الحق نیست، یعنی حق مخفی ترین چیزاست. یعنی چی مخفی ترین چیزاست؟ یعنی مردم روشون نمیشه. یه جایی که همه مثلا تو فرودگاه منتظرن بره نماز جو اول وقت بخونه، یالا بابا همه اینجا وایسادن. و از باطل آشکارتر نیست، اینقدر جرأت کرده باطل بیاد خودشو نشون بده، علانیه خودشو نشون بده. این مال امروز نیست، از اون روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام خانه نشین شد این فتنه ایجاد شد. شما کجا باورتون میشد تو روز در مقابل این همه جمعیت کسی جرأت کنه پسر پیغمبر رو بکشه؟ شما روزه میخونید که چرا در خانه حضرت صدیقه رو با لگد باز کردید، چرا آتش زدید؟ این روزه مال چند روز بعد رحلت پیغمبره، ولی اینا مسیری رو رفتن که دیگه سر از ناکجا آباد در اومد. این عدل خداست، عدل تو متن زندگیه. عدل یعنی خدا رو به هیچ وجهی در هیچ جهتی از هیچ نظری نمیتونی متهم کنی. اگر میبینی این حس رو داری، بنده اینجا وکیل وصی خدا نیستم، من کیم که بخوام همچه ادعایی بکنم، نه من دارم روایت رو میگم. اگر چنین حالتی هستی برو بشین فکر کن، یکم با خدای خودت حرف بزن، ببین تش چیزی میمونه سندی که بر علیه خدا سند رو بتونی نگه داری. انصاف چیز خوبیه، آدم به درونش نگاه کنه ببینه چی میگه. به هر تقدیر آقایون، اون کاری که من پشیمانم یعنی اختیار داشتم و میتوانستم انجام بدم. برای منم روشنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. هیچ کدوم از بزرگوارانی که الان رو فرش نشستن از این مدل نشستنشون پشیمون نمیشن، چون راجع بهش هیچی از باطل بودنش، معصیت بودنش نمیدونن. تموم شد. حالا ببینید سید الشهدا علیه السلام در کربلا چه میکنند. یکی از اتفاقاتی که تو کربلا به کرات شما میبینید رخ داده این مسئله است. سید الشهدا علیه السلام از مدینه که میخوان حرکت کنن، از اون اول واقعه که میخوان بیان، مکرر در مکرر اتمام حجت میکنن به همه، به همه. اصلا هیچ جای نمیدونم مخفی کاری، جای ابهام برای هیچ کسی باقی نمیذارن. وقتی از حضرت به زور میخوان بیعت بگیرن، حضرت میفهمن مثلی لا یبایع مثله. یعنی سید الشهدا علیه السلام معلوم شد گروهش، یزید هم معلوم شد گروهش. حضرت فرمودن رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معدن للفسق. توصیف کردن یزیدو، گفتن یزید کیه و گفتن مثل منی با او بیعت نمی کند. از این روشن‌تر. بعد همه نوشتن حضرت بیعت نکردن. اصلا تمام داستان کربلا ما رو بیعت نکردنه. حضرت میخوان بیان مکه. از همون جایی که شروع میکنن به حرکت میان مکه و در طول مسیر مکرر این احتجاجات رو شما ملاحظه میکنید. انشالله خودتون مقاتل رو مطالعه میکنید، خطبه های حضرت رو میخوانید، ببینید این عرضی که من کردم که آیا در نظام هدایتی خدای متعال جای ابهام، نقطه کور، اصلا احتمالی برای شک وجود داره یا نه. حضرت به سوی مکه حرکت میکنن. آن حضرت در دل شب بر سر تربت مادر خود برای وداع رفت. السلام علیک یا امه، حسین توست که به وداع آمده است و این آخرین زیارت اوست. ناگاه از ببر مبارک آوازی آمد. خب اینو بذارید انشالله برای شب عاشورا، اونجا بخونیم انشالله. هنگامی که امام حسین علیه السلام شبانه از مدینه حرکت نمود، گروه های از ملائکه با صفهای آراسته و سلاح‌های جنگی سوار بر اسب‌های بهشتی خدمت آن حضرت آمدند و سلام کردند و گفتند ای حجت خدا بر خلائق بعد از جد و پدر و برادر خود، همانا خداوند در موارد متعدد به وسیله ما جد تو را یاری فرمود، اکنون نیز ما به یاری تو ما را به یاری تو فرستاده است. گروه های مختلف میان حضرت جوابهایی میدن تا به این گروهی از جنیان میان از حضرت تقاضا میکنن. بعد عرضه میدارن ای حبیب خدا و فرزند حبیب خدا، به خدا سوگند اگر نه این بود که اطاعت امر شما واجب است و مخالفت آن جایز نیست، همه دشمنان شما را پیش از آن که به شما دسترسی پیدا کنند میکشتیم. حضرت فرمودند به خدا قسم قدرت ما بر این کار از شما بیشتر است. ما خودمون این کار رو میتونیم بکنیم. ببینید مقتل رو میخونید فکر کنید. خب امام حسین میتونست این کار رو بکنه، خب میزد میکشت همه رو دیگه، تموم میشد. بعد این فرمایش حضرت این آیه رو تلاوت فرمودند لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. نه قراری نیست که بکشیم اینا رو، قراره که تکلیف قیامت معلوم باشه. هر کس که هلاکت رسید، به شقاوت افتاد، در قیامت به درک رفت، به جهنم رفت، معلوم باشه برای چی رفته. و هر کس در بهش رفت، در اون مراتب بالا، معلوم باشه همه چی روشنه، هم برای خود شخص روشن بشه هم برای دیگران روشن بشه. خدا که نیازی نداره، خدا که میدونه. ببخشید خدای ببخش، من بچه پر روام، اگه فردا دیدم شما تو مراتب عالی بهشتین، میام خدایا قبول، خب تو علمت، تو به علمت این کارو کردی، باشه میپذیریم، خب حرفم که نمیتونیم بزنیم، ولی به ما یه فرصتی میدادی یه اتفاقی میافتاد. میگم بفرمایید. تلکل ایام و نداولها بین الناس، بیاید نه فرصت به شما. این خیلی حرف خطرناکیه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کسی از خدا فرصت بخواد، محال خدا بهش فرصت نده، ولی بیچاره میشه آدم، بیچاره میشه. ربنا انزل علینا مائده من السما. خدا میتونه برای ما مائده از آسمان بفرسته؟ بله میتونه. انی منزل علیکم، باشه. اما بعد از این قضا اگر کسی کفر ببرزه، او رو عذابی میکنم که احدی رو عذاب نکردم. با من بازی نکنید. مگه من تو الان ناقص عمل کردم که شما میگین سفارش میدین به خدا؟ چند جای قرآن اومدن پیش پیغمبر سفارش آیه دادن؟ بگو خدا یه آیه بفرسته که ما مثلا یه تغییری بکنیم. مگه خدا تا بال نفرستده؟ مگه آیه قبلیش غلط بوده؟ مگه مشکل داشته؟ چرا حق بازی میکنید؟ آیون اگر قرار باشه خدا به سفارش کفار که آیه طلب میکنن از پیغمبر خدا آیه بفرسته، یکی از معانیش اینه که آیات قبلی ضعف و نقص داشته. خدا همچین مشکلی نداره. اون وقت شما تو مقتل ببینید تمام کسانی که در کربلا بودن، حضرت این فرمایشو بهشون گفتن، گفتن شما نامه نوشتید، این برای دشمن. حالا حالا اینا که آمدن دور بر حضرت، اینا از چند تا غربال گذشتن، تهدیدات حکومت، اونایی که از کوفه اومدن بیرون، راه ها رو بستن، بگیر، ببند، بکش، تهدیدات حکومتی، تهدیدات اجتماعی، تهدیدات خانوادگی. بابا ما میخوام یک کار بکنیم برای خدا، کلی ملاحظه زن و بچه رو میکنیم، کار غلطی هم نیست الزاما. طرف میخواد بره بجنگه، با کی؟ با 30,000 نفر. چند نفرین؟ 100 نفر. خب این که جنگ نیست اسمش که. وقتی وهب میخواد بره بجنگه، وهب تازه مسلمون شده، به دست امام حسین علیه السلام مسلمون شده، 17 روز ازدواج کرده، وقتی تو کربلا میخواد بره میدان، زنش میگه ببین میشه نری؟ منو داغدار نکنی. مادرش میگه نه عزیزم، بلند شو برو. حالا انشالله اگه رسیدیم میخونم خدمت. حضرت آمدن شب عاشوراست. حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در میان خیمه نشسته بودند. ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که اهل حرم مطلع نشوند. با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم. دلم گواهی خیر نمی داد. دنبال آن ناله رفتم. از اضطراب پای به دامنم می پیچید. می افتادم. بر می خواستم. تا به جایی رسیدم که پدر بزرگوارم نشسته و اطرافش اصحاب او نشسته بودند. پدرم می گریست. حضرت دارن گریه میکنن. می فرمود یا قوم اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم و قد انعکس الامر. به جمعیت میگن اصحاب من ببینید، شما خبردار بودید که اینا با من بیعت کردن، قضیه هم قرار نبود اینجوری پیش بره، ولی قضیه برگشت برعکس شد. ما داشتیم میرفتیم کوفه، اینا گفته بودن بیاین اینجا، دیگه نمیدونم زمین ها هاست خاصت خیز شد، نم درخت ها چی شد، ولی قضیه برعکس شد. لنهو استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله والان لیس لهم قصد سوا قتلی و قتل من یجاهد و بین یدی و سبی حریمی بعد سلبهم. بهتون رک بگم صاف، از این به بعد داستان یه چیز بیشتر نیست، کشتن من. و هر کس که بیاد با من بخواد همراه من باشه و از من دفاع کنه، هر کی باشه میکشنش. و اهل حرم رو همه رو به اسارت میبرن بعد از اینکه همه اونها رو غارت کرد. اینه وضع ما اصحاب من. بدونید چیه؟ روز قیامت ما هم دیگر رو میبینیم. نگین شما امام ما بودین، کاش به ما میگفتین ما کجا داریم میریم. نه، اینه داستان. بعد حضرت میفرمایند که میترسم شما این مطلب رو ندونسته باشید، بهتون گفتم، یا شایدم بدونید حیا میکنید بلنشید برید. اما مکر خود این از ما اهل بیت حرام است. ما حتی یک درصدم چیزی رو پنهان نمیذاریم بمونه. هر کس که نمیخواد ما رو یاری بکنه از این شب استفاده بکنه. شب تاریکه، هیچ کی مو یکی نمیبینه، بلند شو بره. راه هم الان خطری نیست درش، چون راه اینطوری بود آقایون، راه یه طرفه بود. کسی از خیمه امام حسین میخواست بره طرف اونا، راه باز بود، ولی از اون ور کسی جرأت نداشت این ور بیاد. و اگر حرم آمد با اون شیوهی آمد که میدانید. بعد ببینید حضرت وقتی اینو میگن، میگن هر کس نمیخواد من کره منکم ذلک فلینصرف. بعد از اون طرف هم میگن و من واسان به نفسهی کان معنا قدن فی الجنان نجیگن من غضب الرحمن، نجیگن من غضب الرحمن. اما هر کس هم با ما باشه، با جان خودش با ما مواسات بکنه، روز قیامت ایمن از غضب خدای متعال، غضب رحمان، و در بهشت پیش ماست. این که عرض کردم عدل رو ببینید، اینا که فضله، ولی بعدن کسی نمیتونه بهونه بیاره من چرا نتوانستم آن جایی که سید و شهدا علیه السلام است بروم. نه، حضرت خیلی رک دارن میگن وقت جا قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولدی حسین یقتل به تف کربلا غریبا وحیدا عطشانا فریدا. آی اون رسول خدا گفته، آی اونایی که اینجا نشستید، اگه به من شک دارید من امام حسین، دارم پیغمبر بهتون میگم چی گفته. ببینید هر دو مطلب رو چقدر زیبا و روشن حضرت میگه. پیغمبر این رو گفته که پسرم حسین در بیابان کربلا غریب و وحید و عطشان و فرید کشته میشه. نمیدونم این کلمات چه معنایی میده، نمیدونم وقتی حضرت میگن غریب، اصحاب و یاران حضرت چی میگن. یعنی میگن ما هر چقدر جانفشانی میکنیم یعنی هیچ فایده نمیکنه، بازم شما رو میکشن، تنها میمونی، هیچ کس شما رو یاری نمیکنه، دیگه هیچ مردی نمیمانه. نه آیون، هیچ کس نمیمانه، علی اصغر هم نمیمانه. حضرت میگن من عطشان کشته میشم. من نمیدونم آیا این جمله رو قمر بنی هاشم شنید یا نشنید، و نمیدونم چه معنایی داره برای قمر بنی هاشم. بعد فرمودن فمن نصرهو، پیغمبر فرمود هر کس حسین یا حسین را یاری کند، همین حسینی که غریب و فرید و عطشان و تنهاست، هر کس یاری کند فقط نصرنی. هر کس حسین را یاری کند من پیغمبر رو یاری کرده. اینو میگم برای اینکه انشالله من قدر این مجلس و این مجالس رو بدونم. هر کس حسین را یاری کند مرا یاری کرده است. فقط نصرنی و نصر ولده الحجه. الله اکبر. تو کربلا شب عاشورا هر کس حسین را یاری کند امام زمان را یاری کرده است. بعد فرمودن ولو نصرنا بلسانهی، هرچند به زبونش ما رو یاری بکنه، فهو فی حزبنا یوم القیامه،
حضرت سکینه میگن به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدن، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر، ما پدرم باقی نماند مگر 70 و چند نفر. و پدر بزرگوارم را دیدم سر به زیر انداخته که مبادا آنها خجالت بکشند. این که فرمود سر به زیر انداخته، آیون خدای ما اهل التقواست، خدا خیلی حرمت ما رو نگه میداره. امام زمان علیه السلام اهل ملاحظه و حیان. اون روزی که پارسال دهه محرم تموم شد، من به امام زمان قول دادم آدم بشم، ولی بعد از اون خیلی اتفاق افتاد که حضرت سرشونو پایین نگه دارن، نگاه نکنن که من چه میکنم. شاید من حیا کنم. پدر بزرگوارم را دیدم سر به زیر انداخته، پس گریه گلویم را گرفت ولی خودم را حفظ کردم. سر به آسمان نموده عرض کردم به خدای متعال راز و نیاز میکنه. بعد از آن به خیمه خود برگشتم، اشک از دیدگانم میریخت. عمم ام کلثوم چون مرا به این حالت دید فرمود دخترم تو را چه میشود؟ حکایت را نقل کردم. چون شنید ناله برآورد، وا جدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا، وا قلتنا سرا، این الخلاص من الاعدا. یه جمله من بخونم از این صحابی امام حسین علیه السلام. میگه وقتی که وهب علامه مجلسین حدیث رو نقل میکنه که این وهب به دست امام حسین علیه السلام مسلمان میشه، در مبارزه 24 پیاده و 12 سواره را کشت. او را گرفتند نزد عمر سعد بردند. آن ملعون گفت ما اشد سولتک، چقدر تو شجاعی، چه جرأتی داری؟ دستور داد سرش را بریدند و به لشکرگاه حسین پرتاب کردند. مادرش سر او را برداشت، بوسید، باز به سوی لشکر ابن سعد انداخت. در بعضی از مقاطع نوشتند از شب ازدواج وهب تا روز عاشورا بیش از 17 روز نگذشته بود و مفارقت شوهر بر همسر او دشوار آمد. گفت ای وهب، بر من معلوم است که چون در راه پسر پیغمبر کشته شوی به بهشت خواهی رفت. ایمانا رو ببینید، خیلی مهمه. لازم است که در نزد امام با من عهد کنی که فردای قیامت از من جدا نشوی. هر دو به خدمت امام حسین رسیدند. زن وهب عرض کرد ابن رسول الله، مرا دو حاجت است. اول چون این جوان کشته شود من تنها شوم، مرا به اهل بیت خود بسپاری، منم بیام تو جمع شما، من دیگه نمیخوام برگردم جایی. دوم وهب تو را گواه گیرد که فردای قیامت مرا فراموش نکنه. این جمله رو بخونم، شما این جمله رو که میشنوید به نگاه طمع و تقاضا به امام زمان نگاه کنید. عرضه بدارید ان لنا فیک عملا طویلا، یا صاحب زمان ما خیلی آرزومندیم به درگاه شما. حالا دیگه هر چی شد ما اومدیم تو خیمه امام حسین امشب، دیگه درو که نبستی به روی ما. امام حسین از شنیدن این کلمات گریستند و فرمودند حاجات تو برآورده شود و دلش را مطمئن ساختند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا
ایمون قلبن ینقلبون.